بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنبيهات براءت. تنبیه اول این بود اجرای عقد براءت در اون جایی هست که عقد موضوعی در کار نباشه، یعنی عقدی که در موضوع جاری میشه خواه موضوع خارجی بوده باشد، موضوع جزئی خارجی یا موضوع کلی که اولی شبهه موضوعیت دومی شبهه حکمیت، ولی هر دو موضوع حکمه. مثال زدیم، مثالشو تکرار می کنم چون اشاره کردن این جمله رو تکرار می کنم. مثال زدیم این است که مایه‌ای اسیر عنبی غلیان هم پیدا کرده اما نمیدانیم سلطان شده است یا نه. اگر سلطان شده باشد فاکه حلال است، اگر نشده باشد حرام است و بقیه بعضی نجس هم هست. حالا یا اینجا میتونیم اصالت البراءه اصالت الهلیه جاری کنیم، بگیم این پاکه، این حلاله، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، شک داریم؟ جواب این که نه، اینجا جای براءت نیست چون اصل موضوعی داره. استصحاب عدم سلطان و این استصحاب عدم سلطان موضوع رو که غیر سلطان شده باشد تنبیه می کند، یعنی مقدم میشه. اصل سببی، اصلی که در موضوع جاری می شود اصل سببی مقدم است بر اصلی که در حکم جاری می شود. مثل اصالت البراءه اون اصل مسببی، اصل موضوعی، اصل سببی. میگن به وسیله غلیان موضوع براءت از بین رفته. بعد احتمال میدیم سلطان شده باشه، شک داریم؟ چون احتمال میدیم که سلطان شده باشد مصداق کل شیء لک حلال میشه، یعنی کل مشکوکم لک حلال، اینم مشکوکه. مگر اینکه استصحاب بیاد جلو ما رو بگیره و الا شک داریم و کل شیء لک حلال و براءت جاری میشه. یه مثال بود. مثال دوم گفتیم موضوع کلی مشکوکه نه موضوع خارجی، شبهه حکمیه. مثال زدیم حیوانی جلال شدیم اما نمیدانیم در حکم شارع مقدس با هفت دروغ قضای پاک آیا از جلال بودن در میاد یا ده روز، شک داریم. حکم الهی رو شک داریم، موضوع خارجی شک نداریم، این حیوان جلاله. هفت روز هم بیشتر غذای پاک بهش نداریم، ده روز هم بهش نداریم، شکی در این حیوان نداریم، شک داریم که حکم الله به سه روز به هفت روز پاک میشه یا به ده. در اینجا میاییم استصحاب جاری میکنیم باز در موضوع، تا موضوع کلی میگیم کان هذا الحیوان جللن جلالن. نمیدونیم به هفت روز از جلال بودن در آمد یا نه، استصحاب بقاء جلال میکنیم، پس هذا الحیوان حرام، بولش هم نجس، گوشتش هم حرامه، کل حیوانه که هفت روز غذای پاک خورده و به ده روز نرسیده، هر حیوان تو دنیا هفت روز غذای پاک خورده و بیشتر نشده است، این رو شک که درش داریم اصالت الاستصحاب بقای جلل در مادش ما میتوانیم جاری کنیم. ترجمه اینا حرفایی بود که روز چهارشنبه عرض کردیم، تکرارشون سوالی کرده بودن تکرار کردیم، نتیجه میشد در این دو جا اصل سببی داره، اصلی که در موضوع جاری میشود، هل موضوع الجزئی یا الخارجی، هل موضوع الکلی، بحثت و حکم شهر هر دو اصل سببی دارد، جاری و نوبت برای اصالت البراعه و کل شیء لک حلال در اون باقی نمیمانه. اصل موضوع استثابه. قسم دوم شعبه حکمیه، منتها شعبه حکمیه است که در موضوع جاری شده، شبهه حکمیه و موضوعیه یه اصطلاحه و موضوع کلی و جزئی هم یه اصطلاح دیگره. گاه میگن شبهه حکمیه در مقابل موضوعیه، شبهه حکمیه اون است در حکم الهی شک داشته باشه، موضوع اون است در موضوع خارجی. اما این اصطلاحی که من میگم این غیر از اون شبهه حکمیه و موضوعیه معروفه است. اینجا میگم شک گاهی در موضوع، خواه موضوع جزئی باشد خواه موضوع کلی، این خواه اول از قبیل موضوعات خارجی است، خواه در موضوع کلی باشد ولو موضوعه، اما چون کلی است برمیگرده به حکم شارع از قبیل شبهات حکمیه میشه. آنچه اینجا، آنچه در اینجا موضوع بحث ما این است که موضوع در مقابل حد، حالا این موضوع جزئی باشد یا موضوع ما کلی باشد، بحث ما در اینجا موضوع مقابل حکمیه، هم از اون که جزئی باشد یا کلی باشد، غیر از اون بحثی که میگن شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه مقابل هم میدازن، او یه اصطلاح دیگر و مسیر دیگر، این هم یه اصطلاح است و مسیر دیگر. این بحثا رو من برای تأکید تکرار کردم، حالا اگر اشکالی دارید درش اشکالو بعد از من بپرسید که برم سراغ بحث. عرض کردم ولیکن هنا کلام در یه مسئله فقهیه، به مناسبت این بحث تنبیه اول براعت و آسده اون مسئله فقهیه این است که دو تولد حیوان من حلال و حرام، حیوانی متولد بشه از حلال و حرام، البته این حلال و حرامی که میگیم حیوان ازش متولد بشود این سال است. یه وقتی حیوانی متولد میشه از نجس العین و غنم، فرض کنید کلبی و غنم ازشون حیوانی متولد شد، البته این یه فرضیست و نمیدونم از نظر علوم طبیعی قابل قبول باشه یه همچین چیزی یا نه، ولی فقهای ما فرض کردن یه همچین چیزی امکان پذیر باشد. در کلمات بعضی از بزرگان حتی بالاتر از این من دیدم که اگر تولد پیدا بکند یه موجود زنده از گیاه و حیوان، نطفه اون گیاه با نطفه اون حیوان بیامیزند، و همین که دیگه محاله از نظر علمی همچین چیزی نداری. حالا این مثالی هم که آیون میگن این هم نمیدونیم تا چند اندازه، ولی خب حالا عنوان یه فرض فقهی، اگر کلبی و غنمی از اینها یه حیوانی متولد شد که شکلش هم شبیه به هیچ شکل از حیوانات موجود نیست که ما تحت اون عنوان مندرجش کنیم، احکام اون عنوان رو برش بار کنیم. هیچ یک از اسامی حیوانات موجود رو بر اون نمیتوان گذاشت. شکلی عجیب الخلقه، بدیع الخلقه و منفر الفهم. یه صورت دیگر این است که نه، متولد بشود از حیوانی مثل غنم با حیوان حرام‌گوشتی مثل سبق و غنم، این دوتا با هم ترکیب شدن و اینها حیوانی متولد شد، نه نجس العین، نه یکی از سبق حرام گوشتش کذب و غنم. صورت سوم این است که متولد بشود از تبعی و نجس العینی، یعنی ذئبی، گرگی با کل، از اینها متولد شد حیوان. اولی از حلال و سبق، ببخشید، از حلال و نجس العین. دومی از حلال بوده مثل غنم و سبق، سومی از سبق بوده و نجس العین. اینا هم میخوام ببینیم اینا حکمشون از نظر طهارت، نجاست و از نظر حلیت و حرمت چیه، قابل تسکیه هستن، قابل تسکیه نیستن. توجه دارید اینا رو میخواییم بدان. البته برای توضیح این مطلب شبیه هیچ کدام، همه اینا شبیه هیچ کدام نباشه، تحت هیچ شکل از عناوین موجوده و حیوانات موجوده مندره نشود. در اینها بحثه که آیا اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره در اینها جاری میشه، این حیوانات مثالایی که زدیم، یا نه در اینها اصالت الحلیت و البراءه و الطهاره جاری نمیشه. اینجا جای اصل موضوعی اصالت و عدم تزکیه، ترک بریدی اصل عدم تزکیه جاری میشه. اینو به عنوان یه مثال برای بحث ما مخصوصی ذکر کردن که آیا اینجا جای حکومت براعت علمیت دارد یا جای حکومت اصالت عدم تزکیه خدا. برای توضیح این مطلب باید یه مقدمه عرض کنم. وان این از حیوانات میدانیم سه قسمت. یه حیوانی نجس العین، این به هیچ وقت قابل تزکیه نیست، نجس العین. سرش هم ببرن رو به قبله، بسم الله هم بگن، هر یودا جربه محل بسم الله، محل حدیث مستقبل القبله، با اون شرایط پنجگانه ششگانه وقتی حاصل بشه بازم کلب و خنزیر رو سر ببرن هیچ تأثیری ندارن، همان است که بود. این نجس العین. قسم دوم اینا لایق الاتب شد. قسم دوم حیواناتی است که نجس العین نیست، اگر اونها رو سر ببرن گوشت و پوستشون پاک، اما حلال برای اکل نیست. حرام از اکل ها تصبا سبول اگر سر ببرن گوشت و پوستش پاک نجس میته نیست، ولیکن حلیت اکل نه. حالا یه بحثی در فقه داریم که آیا تمام حیوانات قابل تزکیه است غیر از کلب و خنزیر یا نه. لایبعد کسی این مسئله رو به طور کلی بگه و گفتن هم گفتن تمام حیوانات سبا و همچنین مسوخ، حیواناتی که تبدیل به مسوخ میکنن مثل فیل و میمون و خرگوش و امثال اینا، اینا سبع نیستن. فیل سبع نیست، علف خاله. خرگوش همینطور، میمون همینطور، اینا سبع نیستن، اینا جزء مسوخ هست. حیوانات مخلوق شده تبدیل میکنن، ولی اینها رو اگر سرده بودن پوست و گوشت اینها پاک. بعضی معتقدن تمام حیوانات قابل تسکیر هستن اگر با شرایط شرعیه ذبح شرعی بشون پاک. اینم دسته دوم از حیوانات که لایق خود جمعی حیوانات غیر از کلب و خنزیر رو شامل بشود، همه قابل تسکیه هم. و اما قسم سوم این است که با سر بریدن هم پاکه هم حلال است اکل و لحمه. اینا حیوانات معینی هستند، قسمتی از حیوانات اهلی هستند که این چهارپایان هستند و قسمتی از حیوانات وحشی هستند مانند بقر الوحش، گاو وحشی یا حتی خر وحشی به اصطلاح، و گوسفند وحشی، قوچ وحشی. اینها رو هم حلال میدونن که با سر بریدن، علاوه بر این که پاک است علیت اکل لحم هم داره، یا آهو امثال اونها. این قسم سوم از حیوانات. بنابراین حیوانات تقسیم به سه قسمت شد. حالا اگر حیوانی متولد بشود از ترکیب دو تای اینها با هم، دسته اول با دوم، دسته دوم با سوم، دسته اول با سوم، این سه صورتی که من ذکر کردم از اینجا برمیاد که دسته اول با دوم ترکیب بشه این یه صورت، دسته اول با سوم ترکیب بشه این یه صورت، دسته اول با دوم، یکی هم دوم با سوم، یکی هم اول با سوم. سه صورت مجموعاً ازش در میاد که اینها اگر ترکیب با هم بشن این متولد بشن و اسمی از اسامی حیوانات معروف هم اون متولد نداشته باشه. اگر شکل گوسفنده که خب احکام گوسفند داره، اگر شکل فیل هست احکام فیل دارد، اگر شکل نمیدونم ذئب هست احکام ذئب داره. هر زمان این اصل موجود عجیب الخلقه هست که شکل هیچ کدام از اینها نداره. حالا ببینیم اینجا جای اصالت عدم تسخیه هست یا جای اصالت البراعه و اصالت الهلیه هست. برای روشن شدن این بحث را ببینیم حقیقت و تبکیت مازا تسخیه چیه؟ تسخیه هست حقیقت تسخیه مازا. تا این روشن نشود وقت ما روشن نخواهد شد. باز در اینجا سه تا احتمال ما داریم، سه احتمال. احتمال اول این است که تزکیه امر بسیط مسبب ان امرین، تزکیه امر بسیط مسبب از دو چیزه، یه حالت باطنیست در حیوان، حالت قداست، حالت پاکی، حالت طهارت در درون ذات حیوان که مسبب از دو چیزه. امر بسیطا مسبب استا، سببش دو چیز، یکی همون ذبح شرعی، ذبح با شرایط شرعیه، و دیگری هم قابلیت فل حیوان. حیوان یه زمینه قابلیت داره، بعدم یه فعالیت میاد سراغش دمون ذبح شرعی باشه، و این دوتا دست به دست هم میدن و یه مسبب بسیطی را ایجاد میکنن که اون حالت پاکی و طهارت نیست که در درون حیوان میاد، دامونه میگن تزکیه. پس تسکیه اون مسببه و اینها سبب دست به دست هم میده، قابلیت و فاعلیت، از این قابلیت و فاعلیت حالت تصفیه در حیوان به وجود میاد. این احتمال اول امر بسیط بودن و مسبب بودن از اون قابلیت و از اون فایده. احتمال دوم در حقیقت تزکیه این است که امر بسیط نیست، اصلا مرکب از این دوتا، از این دوتا مرکب. قابلیت محض به اضافه ذبح شرعی مطابق است با تزکیه، پس تزکیه یه حالت پاکی نیست، یه حالت مسببی نیست، یه حالت بسیط نیست، اصلا تزکیه این دوتا مجموع این دوتا رو هم بریزن میگن تزکیه. امرون مرکبون عن القابلیه و الفاعلیه، قابلیت محل فاعلیت هم که همون ذبح شرعی باشه. این احتمال چندم بود؟ دوم. و اما احتمال سوم این از تزکیه همون ذبح شرعیه. اولی بسیط بود، مسبب از این دوتا بود، دومی خود این دوتا، نه یه حالت بسیطه مسبب از این دوتا، خود این دوتا مجموع سر و هم رفتر میگن تزکیه در شرع مقدم. نتیجه دوتا میگن، نتیجه یکیه، زود فتوا دادی ما نرسیدیم به نتیجه. حالا میرسیم میبینیم نتیجه دو تا خیلی با هم فرق. و اما احتمال سوم این است که تزکیه همون ذبح شرعیه، ذبح شرعی، تزکیه اون ذبح شرعیه، بقیه هرچی از شرطشه جز شرایط. و الا حقیقت تزکیه همون ذبح شرعی کردنه، منتها محلش با چنین چنان باشد اون جز شرایطه، نه این از جز ماهیت تزکیه از شرط خارجه، شرط تقیدش داخله، خودش خارج است. پس اون قابلیت و بساط و اینا اون امریست که خارجه. حقیقت و تزکیه عبارتون عن ذبح شرعی. خب این سه احتمال، حالا هر کدام از اینها رو نتیجهش که الانشون عجله کردم و زود فتوا دادن نتیجه شما حساب کنیم، بعد ببینیم از این سه کدام رو باید انتخاب کنیم. اما اگر اولی باشه، هرگاه شک کردیم یعنی این حیوان متولد الان نمیدانیم با سربریدن تزکیه شد یا نه، آیا قابلیت محل در این حیوان هفت جوشی که به اصطلاح از اون به حیوان متولد شده است، آیا قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد؟ شک کردیم، سرشو بریدیم، اون حالت مسببی نمیدونیم حاصل شد یا نشد. اصل در اینجا چیه؟ از عدم تزکیه، از صاب عدمه. اون حالت بسیط نمیدونیم حاصل شد. از این است که اون حالت خاکی و قداست و امثال زاله حاصل نشد، لأنه امر بسیط مسبب ان قابلیت و فاعلیت، فاعلیت مسلم است، قابلیت مشکوکه، اصل عدم در اینجا جاری میشه. اون مسبب، اون امر بسیط حاصل نشد، معلوم. اما اگر دومی باشه مرکب، میدانیم سر این حیوان رو بریدیم، نه اونجایی که شک داریم مثال عوض نکنیم، اگر تولده و اونجایی که شک کردیم، اگر شک کردیم در اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه، اما اون مثالاش که شک نمی کنیم میگم آخر کار عرض کنم. و اما اگر تزکیه رو مرکب دانستیم، یکی از دو جزء مرکب حاصله، به وجدان سر بریدیم، ذمه شرعی کردیم، اما جزء دوم نمیدونیم حاصله اینجا چه حرف میداره اینجا حرف دادم پس که اجازه میشه بله شما زمانی بوده که این حیوان باشد و قابلیت تشکیه نداشته باشد حالا سابقه داری که میخواد استحساب کنی این حیوان یه وقت موجود بوده و قابلیت نداشته یا از اول وجودش از اول تولد است یا قابل بود یا ناقابل حالت سابقه ای ندارد که شما بخواد استحساب کنی که حالت سابقه ای داره استحساب کنی از اولی که موجود شد این حیوان هفت جوش نمیدانیم آیا قابل تزکیه بوده یا نه ها حق سابقه نداره مگر اصل عدم ازلی اونهایی که میگن اگر شک کردیم این زن خودشی هست یا خودشی نیست میگیم قبل از تولدش خودشی نبوده ولو منتفی به انتفاع موضوع بعد از تولد نمیدونیم خودشی شده یا نه اصل عدم خودشیته اصل عدم ازلی یعنی منتفی به انتفاع موضوع خواه اصل عدم ازلی رو به قول اون مومنگ و مرحوم آقا که قبول نداشتن اصل عدم ازلی رو که ما قبول نداشتیم اون که هیچی حالا سابقه هم که این نداره پس شما نمیتونی اصل عدم تصفیه جاری کنی در این فرض دوم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه لانه مرکب یه جز بلوجدان معلومه جز دوم حالت سابقه نداره تا با خود استثاب عدم کنی بله چون عمدون بسید مصبب از اون دو جز صورت اول حالت سابقه داره عمدون بسیدون مصببوننه نبوده امر وسیل نبوده به وسیله سر بریدن به اضافه قابلیت امر وسیل نازل میشه اما صورت دوم امر وسیلی نیست مرکب از این دوتا یه جزش حاصله یه جز دیگه هم از ازل معلوم نیست بوده یا نبوده دقت کنید صورت اول من باز برمیگردم صورت اول تزکیه امری که مسببیه اینه مثل وضو وضو شما این صورت را که شستید و دست و پا و مست و اینان که کردید یه طهارت باطنیه در شما حاصل میشه که اون بسید یعنی اون طهارت باطنی نه مسبب از این غسلات و مطهات اینو میگن امر بسیط مسبب حالا اگر تزکیه به این معنا باشه اون حالت قداست باطنی این لحن که حاصل میشه از اون قابلیت و فاعلیت شما با سر بریدن نمیدونید اون حالت بسیط حاصل شد یا نه چرا چون قابلیت مشکوک فاعلیت محقق قابلیت مشکوک بس اون حالت بسی که حالا باید حاصل بشه موجود بشه از نوع موجود بشود مثل اون تعالت وضوحی حاصل نشد همیشه در سببی و مستقیم منحصر به اینجا نی همه جای فقه همین مرکب نیست که صورت شما صورت مسئله رو باز گم کردید سه صورت مسئله دارید یه صورت این است تزکیه حالت بسیط است مثل طهارت وضویی مسبب از این اجزا صورت دوم این که مرکب از اجزا نه مسبب در باطن این حیوان هیچی نیست هیچی نیست تزکیه اسمی است مرکب از این اجزا مثل این که بگیم وضو پاکی باطنی نمیاره وضوع همین غسلات و مسحات این میشه مرکب از غسلات مسحات غسلات مسحات وضوع همین نه طهارت باطنی نه طهارت درونی اما یه وقت میگه وضوع اون طهارت درونی میاره اینا اسباب حصول عالی. این که عرض کردم این دوتا فرق میکنه همینه، اگر بسیط و مسبب باشد اصل عدم تصفیه محکم است. اجازه بدید حالا پیش بده بعد اگر باز اشکالی داشت، حالا اجازه بدید من تمام کنم. و اما اگر گفتیم مرکب است از این دو، در اینجا اصل عدم تصفیه جاری نمی شود زیرا حالت سابقه نداره و یه جزم که آسل شده یه جزم حالت سابقه نداره. اصل عدم تصفیه جاری نشد با چی جاری کنی؟ بله براحت دیده اصالت و لذیه بگیم این حیوان حلال طاهر پاک خوردن جایزه، البته اگر احتمال حلیتش بدیم، یه اینکه از ترکیب دو حرام مثل سبع و به اصطلاح نجس العین باشه، نه از سبعی باشد و از غنم. در اینجا شک در حلیت و طهارت داریم، اصالت و طهارت جاری میشه، طهارتش تأمین میشه، اصالت و حلیت ولی براحت جاری میشه، حلیت اکل لحمه اون وقت به سلامتی گوشت اون رو کباب میکنی و میل میکنی. درست؟ پشت عرضم مثل این که جان مطلب باز معلوم نشد، سوز دل ما مشخص نشد. مرکب اگر دو جز داشته باشه، یه جز حاصل بشه، جز دوم حالت سابقه نداره. اون که حاصل شده اونم حالت سابقه نداره، چه استثنایی؟ بازم میگن مرکب. مرکب نه معنی حالت بسیطه ترکیبیه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید باز، حالا اگر باز سوالی بود بعدم، مرکبی که بنده اینجا عرض میکنم نه هیئت بسیطه حاصلی از ترکیب که بگید این هیئت انسانیه نمونه ایم حاصل شد، مرکب این اجزای پراکنده بدون هیچ ارتباط، کل غیر از اجزا چیزی نیست. بازی حالت بسیطه فکر میکنم بعد میگردم صورت اول، کل یعنی همون اجزا، کل یعنی اجزا، غیر از اجزا هیچی نیست، غیر از اجزای چی نیست. فرض عوض نکنید، فرض هم رو دقت کنید، کل یعنی اجزا، یه جز حاصله یه جز هم حالت سابقه نداره، کل هم غیر از اجزای چی نیست، نه یه هیئت بسیطی آرزو. این که برمیگرد به صورت اول، این که صورت دوم نیست. و اما در صورت سوم، صورت سوم هم پیداست که اصل عدم تصفیه جاری نمیشه، چون تصفیه حاصله، تصفیه هم سربریدن. شک داریم آیا با سربریدن این حلال یا حرامه؟ کل شیء لک حلال. شک دارید طاهر یا نجس؟ کل شیء طاهر. اصل عدم تصفیه، تصفیه که حاصل شد، تصفیه یعنی سربریدن. زبشن فقط فعالیت، هرچی همون شرط، اونا بقیه شرط. نه هیچ کس نگفته، کسی نمیگه تسکیه اون حالت قابلیته، احدی نمیگه. حالا من میگم اصلا معنی هم نداره، این امکان نداره. حالا نتیجه این صورت روشن شد، صورت اول اصل عدم تسکیه جاری میشه، این آقایون که فرمودن این مسئله حیوان متولد مصداق بحث ما صورت اولا، اما صورت اولا اصل عدم تسکیه جاری نشد، اصل موضوعی نداشتیم، صورت سوم هم اصل موضوعی نداشتیم، فقط صورت اولا اصل موضوعی بود، حاکم بر براعت بود و مثالی برای بحث ما محسوب می شد صورت اول. صورت دوم سوم نه. خب حالا این سه صورت مشخص شد، آثارش هم معلوم شد، حق با کدام یک از این سه صورته؟ کدام یک از این آده؟ معلوم محقق نایی میگه تصفیه همون معنی سومه. دلیلی هم که ایشون میآورد میگه ظاهر آیه قرآن این است که تصفیه همون ده بشن، چون میگه الا ما ذکیتم، پس تصفیه رو فعل ما قرار داد. اگر قابلیت و فاعلیت دو رکن تزکیه باشد، پس چرا میگه الا ما ذکرتم؟ تزکیه رو فعل فاعل قرار میده، معنیش تزکیه یعنی ذبح، معنیش تزکیه همون کار فاعلیت. قابلیت دیگه چیزی نیست جز مفهوم تزکیه باشه. و الا ما ذکرتم نمیگو، اون نفسش کار خدا، نفسش کار شما. این الا ما ذکرتم، این ظاهره در این معنا، این کلام است که مرحوم محقق نائینی داره. ولیکن ما میگیم این کلام خالیت گفتگونی آسیب پذیره، برای اینکه اسناد فعل به جز اخیر علت تامه اسناد معمولی هست. کسانی اومدن تمام مقدمات رو فراهم کردن، اون جز اخیر علت تامه رو بنده ایجاد میکنم و فعل رو هم به من نسبت میدن. پس این معموله، اون حالت بسیط اون تزکیه است. جز اخیر علت تامش که سر بریدنه به دست منه، اسناد فعل به جز اخیر علت تامه یه امر رایجی معموله. فلان کس آتش آورده، فلان کس چی آورده، فلان کس چی آورده، همه اینا بنده آمدم و اینها رو کنار هم گذاشتم، احراق ایجاد کردم، اسناد به من میدم که جز اخیر علت تامه هستم، در حالی که دیگران هم فعالیتی دارن، خالتی دارن. هیچ خلاف ظاهری اسناد فعل به جز اتفاقا غالب افعال اگر دقت کنید کسانی دیگر در مقدمات فعل ما دخالت دارن و غالبا اسناد افعال در خارج به جز اخیر علت تامه داده می شود. هر فعلی مقدماتی دارد که مقدمات یا خدا ایجاد کرده یا دیگران ایجاد کرده، بنده معمولا نقش جز اخیر دارم. غالب افعال انسان نقش جز اخیر علت تامه دارد. بله، اگر فعل نسبت دادم یعنی جز اخیر علت تامه. خب اجازه بدید این رو روش موارد شو ببینید. این است که هم عرض میکنم جز اخیر علت تامه. ولیکن ما معتقدیم مدعای محقق نائینی درست، دلیل حق این نقش تزکیه همون کار فاعل، فاعلیت فاعل. چرا؟ به علت این که اصلا تزکیه در لغت معنی سربریدن، تزکیه که حقیقت شرعیه نداره، حقیقت لغویه داره. تزکیه در لغت معنی سربریدن، اون تزکیه به معنی پاکی تصویر با زه است. من نمیتونم جسارت کنم به بعضی از بزرگان و علما که بگم زال و زه رو در اینجا با هم مخلوط کردن. ولا زال ما در بعضی از درس‌های خارج هم که شرکت داشتیم میدیدیم با صراحت میگفتن تزکیه یعنی پاکی، تزکیه پاکی با زه است. یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و لکن با زه است. یو زکیه با زال یعنی رخش رو برید، نمیدن یه پاک کردنه، پاکی نیست. دال و زال رو نمیدونم، حالا جسارت نمی کنم، من دارم سراغ بعضی از کتب لغت تزکیه رو در لغت از اجازه بدید.
مضمون
اینکه باید با هم بسید دست
من
راه رو به قبله، این حقیقت شرعی، حقیقت شرعی تزکیه. تزکیه یعنی سربریدن، شارع مقدس سربریدن پنج تا شرط برش قائل شده، نه این است که حقیقت شرعیه داره مثل صلات که نیم بگم همون طوره. شارع برای بیدهت شرط قائل شده، شارع برای بیدهت شرط قائل شده. مگر شرط قائل شده حقیقت شرعیه داره، به حقیقت عرفیه شرایطی هم برای شارع قائل شده. سربریدن حیوانات هم شارع، نکاح، آیا نکاح، نکاح تکرار نکنی، نکاح حقیقت شرعیت عرفیه.
حقیقت روشنی هست. 50 شب در شاد در شهر اسلام اون همه محرمات و محللات و شرائط و قیود، شرائط و قیود که آمد، حقیقت شرعیه که درست نمیشه. همون حقیقت عرفی از شاره سر بریدن که حقیقت شرعیه نداره. از زکا اجازه بدید، تزکیه از ماده زکا، زکا در اصل به معنی اضاعه. این رو آقای راغب در مفردات میگه، در اصل معنی اضاعه، روشن کردن. منتها میگه زکیت و شاته ذبحتها. وقتی میگیم زکیت و شات یعنی ذبحتها، نه من تحتها. تحتها اون تکیه با زه هست. حاجه داری؟ زکیت و شاته ذبحتها. بعد میگه و حقیقت التزکیه اخراج الحرارت القریزیه. حقیقت تزکیه این است که اون حرارت غریزیه حیوان بیرون بیاد. بلاکن در شب بازگشت میکند به ابطال حیات بر وچه نونه وچه. و در کتب لغت دیگر هم همینطور تزکیه را به معنی تزکیه و شاد به معنی ذهن معنی کرد. و اما تزکیه با ذهن، یو زکیه و یو علمون کتاب و حکمه، به معنی نمو برکت، تطهیر، نمو برکت، تطهیر و نفس، این تزکیه با ذهن. پس این که میگن زکات الجنین به زکات امه، یعنی سر بریدن جنین به این هست که مادرشو سر که بریدن اونم سر بریده شد. نه به من یه تارتی، نه به من یه پاکیه. پاکی و تارت این زه هست، این فقط به معنی سر بریدنی هست. بنابراین حقیقت تسکیه چرا حرف بیاییم سراغ کلام محقق نائینی استدلالیشون، استدلالیشون به آیه قرآن، آیه قرآن هم ممکنه از قبیل اسناد به جز اخیر علت تامه باشه، اما ما میگیم برید سراغ معنی لغوی تسکیه. معنی لغوی تسکیه هم سر بریدن، حقیقت شرعی هم نداره. حقیقت عرفیات شاره 5 تا 60 برش گفته، 6 تا 60 در نکاح هم 20 تا 60 گفته، برای به از 10 تا 60 گفته. 60 گفتن که این از حقیقت عرفیه خالد نمیشه. پس حق چیز شد؟ اجازه. پس حق این شد که تزکیه همون معنی سومه. بنابراین اصل عدم تزکیه بنابراین حسابی که ما میگیم دیگه جاری نمیشه. معنی اولی نیست، معنی دومی نیست، معنی سومی است. حالا باز هم اینجا یک تتمه مختصری دارد که انشاءالله رحمان فردا سر ساعت 4 ادامه میدیم.